ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت با استقبال معاون بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب و سفیر عربستان در ایران وارد تهران شدند. حجت الاسلام و المسلمین نواب با بیان اینکه شهید رئیسی فعالانه در حوزه حج ما را یاری کرد گفت در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی با همراهی شهید امیر عبداللهیان عمره و حج معنای دیگری پیدا کرد و برنامه 40 هم سامان داده شد. سرپرست حجاج ایرانی همچنین گفت حج امسال با وجود محدودیت‌ها، گرما و شرایط منا به خوبی برگزار شد.
در رابطه با این عزیزانی که برگردانده شدند و بازگرداندند از سرزمین وحی، برای اولین بار بود اتفاق می افتاد. امیدواریم که انشاءالله دیگه تکرار نشه، چون واقعا خیلی سخت بود برای عزیزانی که در این سفر حضور داشتند. و همینطور زندانی کردن یکی از افراد که اجازه این که با او ارتباطی برقرار بشه، مناسک که حج بر او بیان بشه داده نشد و یه حجی که انجام داد مطابق با فتوای مراجع اعظام تقلید نبود. ما باید به دنبال این باشیم که زمان حج رو کوتاهش بکنیم. زمان حج وقتی که زیاد بشه زائر یه مقدار از نظر روحی آسیب میبینه. ما باید تلاش بکنیم، حالا از هر طریقی که امکان داشته باشه، سفر حج رو یه مقدار کوتاه بکنیم که زائرین بتونن به راحتی به ایران اسلامی بازگردند و به کارهاشون مشغول بشن.
رئیس سازمان حج و زیارت هم با بیان اینکه مذاکراتی برای برقراری دوباره عمره مفرده با طرف عربستانی انجام شده است گفت ما منتظر اعلام برنامه‌های پروازی شرکت هواپیمایی برای اعزام زائران هستیم تا ثبت نام را آغاز کنیم. اعلام ظرفیت سفر عتبات عالیات در دهه اول محرم. معاون عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به ظرفیت سفر عتبات عالیات در دهه اول محرم گفت بیش از 9000 ظرفیت سفر و عتبات برای این دهه ایجاد شده است. آقای محمدی افزود متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه عتبات سازمان حج به نشانی عتبات org.haj.ir و انتخاب یکی از کاروانهای مجاز سازمان حج و زیارت به این سفر مشرف شوند. معاون سازمان حج درباره قیمت کنونی سفرهای زمینی و هوایی در دهه اول محرم هم افزود برای 7 شب اقامت در عراق از مبدأ تهران سفرهای هوایی بین 19,200,000 تومان تا 19,500,000 تومان و سفرهای زمینی بین 9,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان است. همکنون حدود نیمی از ظرفیت تکمیل شده است و متقاضیان باید سریع‌تر برای ظرفیت‌های باقی مانده نام نویسی کنند. طرح بصیرت عاشورایی و شمیم حسینی در بقاع متبرکه سراسر کشور اجرا می شود. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه برنامه های عاشورا مقوم فرهنگ و معنویت هستند گفت طرح بصیرت عاشورایی که از 17 تیر آغاز شده است در 3 سطح شاخص ملی، استانی و روستایی در 3200 امامزاده برگزار می شود و تا 14 شهریور ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام عادل با اشاره به اجرای طرح ویژه در دهه اول محرم افزود در 520 بقعه همایش اهل من الاصل، در 980 بقعه مراسم شیرخوارگان حسینی و در بیش از 300 بقعه خیمه های معرفت برگزار می شود. معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد طرح شمیم حسینی و اجرای نیات موقوفاتی که برای حضرت سید الشهدا علیه السلام وقف شدند از جمله کارویژه‌های محرم امسال است که در 17107 موقوفه و 800 نیت در موقوفات برگزار می‌شود. برگزاری 12 سوگواری اهل من الاصل در بیش از 400 منطقه کشور. در این مراسم نوجوانان به یاد حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام و برای شهید نوجوان کربلا عزاداری می کنند.
نوجوانان ایرانی پای ثابت مجالس اعضای امام حسین،
برای امام حسین اومدیم که اینجا عزاداری بکنیم. که بشه
قربونی راه بچه‌های محله رو جمع کردیم واسه امام حسین هدیه بگیریم،
پرچم سیاه میزنیم.
فقط حضورشان در مجالس سوگواری سیدالشهدا برای سینه زنی و عزاداری نیست، اینجا درس حسینی بودن میآموزند.
الان داریم برای زیارت عاشورا تنظیم میکنیم.
هر کدومی از اون یه مسئولیتی داریم تو هیئت، یعنی از صوت، از دکور، از همه بخشا، یاد از چایخونه مراسم.
در اخلاق و منش هم نوجوان 13 ساله کربلا حضرت قاسم ابن الحسن الگویشان شده.
از خودگذشتگیشون
با اقتدار بودن، شجاع بودن،
پای قولشون موندن.
راه اونو ادامه بدیم،
به دشمنمون بفهمونیم که ما پشت امام زمانمون هستیم.
اگر من جای حضرت قاسم بودم با دشمنان محسن میجنگیدم و تا آخر جنگ با این سزا.
کنار این نوجوانان مربیانی هستند که خود را مسئول سرمایه های آینده دین و کشور دانستند.
تو انقدر شجاع باشی بتونی از خودت بگذری.
آقای رستمی، مدیر آستان مقدس امامزاده قاسم علیه السلام:
روی کرده اصلی ما نوجوانانن، چون این نوجوانان آینده سازان این نظامن و به یه تعبیری میشه گفت تنگه احد انقلاب اسلامی الان این نوجوانانن.
نوجوانا در زمان 8 سال دفاع مقدس حضرت قاسم رو الگوی خودشون قرار دادن.
علی لندی نوجوانی بود که رفت فداکاری کرد و جون چند نفر رو نجات داد و خودش رو شهید شد، مثل حضرت قاسم.
همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی در 8500 نقطه ایران و 45 کشور برگزار می شود. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام علت گسترش این حرکت را روی کرد نمادین آن دانست و گفت: حضور مادر و کودک در این مراسم معنوی از جمله این نمادهاست که مادران فرزندان خود را نذر یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف می کنند. آقای منافی پور افسود: تشویق به فرزندآوری مادران و تشریح جنایت‌های رژیم کودکاش صهیونیستی دو موضوع مهمی است که در مراسم امسال به آن توجه ویژه خواهد شد.
بحث موالیده که باید جمعیت ما بالا بره، تشویق مادران به این سمت و دیگر این نماد این که مادرها فرزندانشون به دست میگیرن و معرفی میکنن زلمه کربلا رو، مرده کربلا که الان ادامه داره و اینا کودک کش هستن و بهترین نماد برای مبارزه با این کودک کشی همین فرزندانش که در دست میگیرن.
رئیس ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد قیمت بلیط هواپیما را سازمان هواپیمایی باید اعلام کند و نباید تغییری در قیمت ایام اربعین ایجاد شود. آقای میرحمدی در نشست خبری پس از جلسه ستاد مرکزی اربعین در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: دولت 13 هم مصمم است که اربعین امسال دستخوش تغییرات دولت نشود و زائران ما بتوانند مثل سال گذشته از شرایط خوبی برای این سفر نورانی بهره‌مند شوند. به همین دلیل تا آخرین لحظه مسئله اربعین را دنبال می‌کنیم تا این شرایط به نحو احسن فراهم شود.
مسئله مدیریت گرمای هوا توسط ما در دستور جدی است. ما بیش از 145,000 متر مکعب پیشبینی کردیم برای ساخت سایبان‌ها، مهپاش‌ها و سایر شرایطی که هوا رو مطبوع کنه برای زائرین ما در مرزها و در مسیرهایی که حرکت میکنن، به اضافه تأمین آب یخ و سایر نیازمندی ها. ما بیش از 200 میلیون بطری آب آشامیدنی، بیش از 1 میلیون قالب یخ، 10 کارخانه تولید یخ، همه اینها رو پیش بینی کردیم. اینها به خوبی داره انجام میشه. اما علاوه بر پیش بینی ها و اقدامات ما، مدیریت این مسئله مهم توسط خود زائرین هم بسیار مهمه. و بعد آخرین مسئله این است که ما تأکید میکنیم که به دلیل مشکلات حمل و نقل عمومی که وجود داره، زائرین حتی مقدور و تا جایی که ممکنه سفر خودشون رو با وسیله شخصی خودشون برنامه ریزی کنن. هر گونه خدمات دهی به زائرین هم موکول به ثبت نام در سامانه سما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. فراخوان شرکت‌های فناور برای خدمت به زائران اربعین. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات به زائران اربعین می‌توانند از طریق اینترنت درخواست خود را برای ارائه این خدمات ثبت کنند. آقای خانساری گفت
سازمان فناوری اطلاعات همانند دو سال گذشته که برنامه منسجمی رو برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که در اربعین به مردم خدمت میدن داشته که این برنامه رو با کمک نهادها و دستگاه‌های دیگه دنبال کرده، امسال هم برنامه رو برای این موضوع داره. ستاد اربعین سازمان در خرداد ماه مشغول به کار و فعالیت شده و با تجربه دو ساله تعداد شرکت‌هایی هستن که اینها فعالیت و خدمات خوبی رو به مردم ارائه دادن. ما فراخوان جدیدی رو هم هر ساله داریم که این فراخوان رو الان اعلام کردیم و فراخوان تا 31 تیر ماه از طریق سایت اربعین سازمان فناوری اطلاعات میتونن شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی که علاقمند هستن به زوار محترم آقا عبدالله در ایام اربعین خدمت بدن بتوانند خدمات خودشون رو معرفی بکنن.
اختتامیه 8 جشنواره گوهر فاطمی در دانشگاه صنعتی مالکش در وزارت دفاع برگزار شد. معاون فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت در این جشنواره از 75 اثر برگزیده در بخش‌های ادبی و فرهنگی با محوریت موضوعات عفاف و حجاب در جهاد و ایثارگری، فرهنگ و هنر، دانش و پژوهش و خلاقیت و نوآوری تقدیر و تجلیل شد. حجت الاسلام حسینی افزود
16,000 اثر به ما رسید که 70 نفر در بخش‌های مختلف ادبی و هنری تجلیل از نخبگان تو این زمینه و دستندرکارانی که فعالیت داشتن و مسئولین و عزیزانی که در بحث حجاب و گوهر فاطمی حضور چشمگیر رو داشتن و الحمدلله با داوری های بسیار خوب حرفه‌ای در مدت طولانی انجام گرفت این داوری ها که در حال گزارشش هستیم.
پرونده 70,000 نفر در بنیاد شهید تعیین تکلیف شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت در حال حاضر هیچ پرونده‌ای در نوبت بررسی در بنیاد شهید نداریم مگر اینکه نیروهای مسلح پرونده‌های جدید ارسال کنند. آقای قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه نشست هیئت دولت در مورد پرونده‌های امور ایثارگران و شهدا گفت رسیدگی به امور مربوط به حوزه ایثار و شهادت یک امر جاری است و دائما در حال اضافه شدن است. وی تصریح کرد در طی این 3 سال پرونده‌های حوادثی چون چابهار، راسک، کرمان، سیستان و بلوچستان و شاهچراغ و تعداد زیادی هم از شهدای مدافع حرم بررسی شدند. جذب 3,000 دانش آموز نخبه در دانشگاه فرهنگیان. مدیر کل دفتر توسعه دولت آموزشی و آموزش اشاگر وزارت آموزش و پرورش گفت امسال وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشگاه فرهنگیان تصمیم به جذب 3,000 دانش آموز نخبه در زمینه‌های مختلف دارد. وی افزود این موضوع فرصت مناسبی برای دانش آموزان نخبه و با استعداد است که ساکن مناطق کم برخوردار، اشاگری و مرزی هستند. مدیر کل دفتر توسعه دولت آموزشی و آموزش اشاگر وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد در پایه 12 دانش آموزان با استعدادی داریم که در زمینه‌های فرهنگی، هنری، دینی، ورزشی و علمی فعالیت‌های خوبی دارند و از این فرصت و موقعیت می‌توانند برای ورود به دانشگاه فرهنگیان استفاده کنند و به عنوان یک معلم کارآمد در منطقه خود مشغول به کار شوند. اما در پایان به آگاهیتان میرسانم امروز پنجشنبه 21 تیر ماه 1403 هجری شمسی برابر است با 5 محرم 1446 هجری قمری. اذان ظهر 12:12، غروب آفتاب 19:21 و اذان مغرب ساعت 19:42 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. به استقلال و آزادی رسیدیم.
جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز بخیر و خدا قوت دوستان شنونده و همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش اول بهره برده باشید. هر جایی که هستید خدمتتون خدا قوت میگیم. آرزو می‌کنیم که انشالله پنجشنبه رو تا این لحظه به خوبی و سلامتی و برکات و خیر و عافیت پشت سر گذاشته باشید. در ادامه این بخش از برنامه‌ها تا دقایق دیگه همراه میشیم با بوستان که اختصاص داره به حکایت‌های بوستان سعدی توسط جناب استاد محدثی و ادامه برنامه‌ها که انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می‌شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می‌شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی در برنامه بوستان. حکایاتی نغز از بوستان سعدی رو خدمت شما تقدیم میکنیم با نکته های اخلاقی و تذکرهای سازندهی که در دل این حکایت ها از زبان و بیان شیرین سعدی بیان شده. همچنان باب دهم رو که آخرین باب بوستان هست در بحث مناجات، حکایت دوم رو خدمت شما عرض میکنم. حکایت دوم سخن از کسی است که به جای خدا سر بر آستان بت میسایید و از بت حاجت میخواست. مغی در بروی از جهان بسته بود، بتی را به خدمت میان بسته بود. مغ که جمعش مغان هست، لقب موبدان زرتشتی است، یعنی آتش پرست، مرد روحانی زرتشتی. این مغ بت پرست در خلوتکده پرستش خود کمر همت بسته بود و به یک بت در بتکده خدمت میکرد. یک بار با حالت تضرع و نیاز به پای بت افتاده بود و چنین راز و نیاز و حاجت خواهی از اون بت میکرد که درمانده‌ام دست گیر ای سنم، به جان آمدم رحم کن بر تنم. بزارید در خدمتش بارها که هیچش به سامان نشد کارها. مگر بت میتونه حاجت بده؟ مگر یک مجسمه سنگی یا چوبی و بی اثر میتونه گره از کار کسی باز کنه و نابسامانی های او رو به سامان برسانه؟ بتی چون برارد مهمات کس، که نتواند از خود براند مگس. اگر مگسی بر چهره و سر بتی بنشینه، او نمیتوانه مگس رو از خودش برانه، تا چه رسد به اینکه مشکلات مردم رو برطرف بکنه. این فرهنگ و این سبک گفتگو در آیات قرآن کریم هم زیاد مطرح است که خداوند بت پرستان رو به چالش میکشه که از چه کسی امید دارید و یاری میطلبید؟ کسی که مالک نفع و ضرر نیست. قرآن کریم خطاب به اونها میفرماید لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، آیه 197 سوره اعراف. این بت ها نمیتونند به خودشون یاری برسونند و نمیتونند به شما کمکی برسونند. به قول مثل فارسی خودمان، کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمودی و چقدر جاهلانه است حاجت خواهی از بت. این بت پرست مغ که از حاجت خواهی از بت چیزی عایدش نشده بود و مایوس بود، خطاب به بت چنین گفت که برآشفت که پای بند زلال، به باطل پرستیدمت چند سال، مهمی که در پیش دارم برار وگرنه بخواهم ز پروردگار. این مغ بت رو تهدید کرد که اگر حاجتم رو بر نیاری از پروردگار حاجتم رو میخوام. قرآن میفرماید که بعضی از بت پرستان بت رو واسطه میدونستن. اگر ازشون میپرسیدی که آسمان ها و زمین رو چه کسی خلق کرده، در جواب میگفتن که خلقهن الله، خدا آفریده. ولی بت ها رو به عنوان وسائل و اسبابی و شفعایی در پیشگاه خدا میدونستن. حاجتش آیا برآورده شد یا نه با این تهدیدی که کرد که اگر تو حاجتم رو ندی از پروردگار حاجتم رو میخوام؟ گوش کنید که ادامه این بحث رو. اون موقع بت پرست هنوز چهره بر خاک داشت که خدای متعال حاجت او رو برآورده کرد. هنوز از بت آلوده رویش به خاک، که کامش برآورد یزدان پاک. حقایق شناسی در این خیره شد، سر وقت صافی بر او تیره شد، که سرگشته دون باطل پرست، هنوزش سر از خمر بتخانه مست، دل از کفر و دست از خباست نشست، خدایش برآورد کامی که جست. ممکنه برای ما هم سوال پیش بیاد که اون بت پرست هنوز هدایت نشده و خدا شناس نگشته بود، هنوز از شراب بتخانه مست بود، هنوز دست از آلایش بت پرستی و بت نشسته بود، چطور شد که خدای متعال کام دل او رو و حاجت او رو برآورده کرد؟ این فکر در ذهن یک حقایق شناس هم گذشت، اما سروش غیبی به او توضیح داد. فرو رفت خاطر در این مشکلش، که پیغامی آمد به گوش از دلش، که پیش سنم پیر ناقص عقول، بسی گفت و قولش نیامد قبول. گر از درگه ما شود نیز رد، پس آنگه چه فرق از سنم تا صمد. در واقع این گشایش باب هدایت و ارشاد الهی به روی او بود. او که به بت گفت اگر حاجتم رو بر نیاری از پروردگار می طلبم، پروردگار حاجت او رو برآورد تا برای آن مغ یک فرقی بین بت و خدا، بین سنم و صمد روشن بشه، یک تلنگری در ذهنش ایجاد بشه که خدای اصلی جهان الله، دیگران چه کارند که انسان از اونها حاجت بخواد. دلن در صمد باید ای دوست بست، که عاجز ترند از صنم هر که هست. غیر از بت هر کس دیگر، هر چیز دیگر رو هم حساب بکنید، از این صنم و بت عاجز ترند. خداست که قادر محیط تواناست و همه کارها، خزانه همه امور به دست پروردگاره. محال است اگر سر بر این در نهی، که باز آیدت دست حاجت توهی. بیت پایانی این قصه و این برنامه از زبان سعدی اینه که خدایا مقصر به کار آمدیم، توهی دست و امیدوار آمدیم. گرچه قصور و کوتاهی داریم، ولی سرمایه ما امیده و با این سرمایه به درگاه تو آمدیم، پس امید ما رو برآورده بگردان و ما رو مایوس از درگاهت بر نگردون. انشاءالله که دل و جان ما با نور امید و خضوع به درگاه خدا روشن باشه. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست،
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، دوستانی که زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. با حضور استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام عزاداری رو پی میگیریم. خدمت حضرت عالی جناب وحیدپور سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. ما در برنامه‌های گذشته یادآور شدیم و همیشه هم این مطلب گوش زد میشه که دین مبین اسلام تداومش به مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام، به ویژه حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام هست. خب در مجالس عزاداری حضرت امام حسین باید واجبات دینی، فضیلت‌ها و ارزش‌های دینی احیا بشه و ارتباط این مباحث ارزشمند با عزاداری کاملاً تنگاتنگ و در هم آمیخته است. اگر موافق باشید حضرت عالی، ما در خصوص واجبات کنار عزاداری مانند فریضه اقامه داشتن نماز و همینطور واجبات مالی، بحث مسائلی مانند محرم و نامحرم، حق و ناس، اسراف، اینها مسائلی است که در کنار عزاداری خیلی خودش رو نشون میده. میخواییم از بیانات خوب حضرت عالی درباره این مبحث ارزشمند استفاده کنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ما در برنامه‌های گذشته یک سری کلیاتی رو در راستای تبیین اهداف مقدس از سید الشهدا سلام الله علیه عرض کردیم که بر اساس اون اهداف رفتارها هم کاملا مشخص میشه، یعنی بایسته ها و نبایسته ها، با به تعبیر ساده تری بفرمایید بایدها و نبایدها. بنابراین باید دقت کرد که این مجالس در راستای تحقق اون اهداف مقدس باشه. از جمله نکاتی که شما فرمودید مسئله نماز بود، کاملا درسته. نماز عمود دین، رکنه، و مخصوصا تو داستان کربلا چند جا خودش رو کاملا نشون داده. مثلا ورود حضرت در کربلا مصادف میشه در روز اولش با حضور جناب حور که در اون وقت هنوز مقابل سید الشهدا بود. وقت اذان میرسه، وقت نماز میرسه، همه به جماعت میایستن. ببینید نماز اول وقت، اون هم به جماعت، حتی اگر مستحب است، ما این مستحبات رو هم روش حتما باید تاکید داشته باشیم، این مقدار اهمیت داره. تا میرسیم به ظهر عاشورا نماز، اون هم باز به جماعت. ممکنه کسی بگه که خب آقا جماعت که مستحبه، که خب میشد جماعت خونده نشه، برن هر کسی برای خودشون، مثلا اصحاب سید و شهدا اونهایی که هنوز بودن برن برای خودشون بخونن.